سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر ملکیان عزیز. بسیار بسیار ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید و صحبت مقدماتی بفرمایید تا من پرسش های خودم رو در باب مسئله امروز که نسبت شهادت و معنای زندگی هست رو خدمتون عرض کنم.
من فقط عرض سلام و ادب دارم به محضر همه حاضران و عرض ادب میکنم به خدمت شما، اما نه من چیزی برای گفتن ندارم. اگر شما چیزی بفرمایید و بلد باشم جواب خواهم گفت، اما ابتدا به ساکن نه چیزی ندارم برای گفتن.
استاد این رو هم بگم که پیش از این شما دو تا سخنرانی داشتید در نسبت با مسائلی که من الان میخوام طرح بکنم و در باب اخلاق خشونت پرهیزی بحث مفصلی در باب شهادت هم داشتید و مسئله آرمان ها و آزادی و مسائل مرتبط با اون چیزی که امروز من رو سوق داده به این که با شما به گفتگو بنشینم این هستش که در جامعه ما دو طیف در حال مبارزه برای آرمان ها هستن. بخشی از جامعه یک سری آرمان های دینی دارند و بخشی از جامعه آرمان های عقلانی و برای اون دارن تلاش میکنن، حتی جان خودشون رو برای اون دارن فدا میکنن. آیا شما این تقسیم رو میپذیرید که ما بخشی از جامعه داره برای آرمان های عقلانی و بخشی برای آرمان های دینی داره میجنگه؟
این که بخشی از جامعه ما در حال مبارزه است برای آرمان های عقلانی و اخلاقی، این رو من میپذیرم. این که بخشی از جامعه در راه جنگیدن است برای آرمان های دینی و مذهبی، این را با قید احتیاط قبول میکنم، به جهت اینکه کسانی که به نام آرمان‌های دینی و مذهبی در حال جنگیدنند، بسیاریشون آرمان‌های دینی و مذهبی رو بهانه کردند، در واقع برای حفظ قدرت و ثروت خودشون می‌جنگند یا امر به جنگیدن می‌کنند، آمر یا عامل جنگند. اما البته برای اینکه سخن خودشون رو و مدعای خودشون رو پیش ببرن، ادعا میکنن که ما داریم از آرمانهای دینی و مذهبی دفاع میکنیم و جنگ میکنیم برای آرمانهای دینی و مذهبی. این یک نکته است که قدرت طلبی و ثروت طلبی و حفظ قدرت و ثروت و افزایش قدرت و ثروت انگیزه های بسیار قوی هستند برای گروهی از کسانی که تحت عنوان دفاع از آرمان های دینی و مذهبی می جنگند. این نکته اول. نکته دومی که می خوام عرض بکنم اینه که آرمان های عقلانی و اخلاقی خیلی واضح هستند. معلوم است که ما به چه آرمان‌هایی میگیم آرمان‌های اخلاقی و عقلانی، اما کسانی که به گفته خودشون برای آرمان‌های دینی و مذهبی می‌جنگند باید نشان بدهند که این آرمان‌ها واقعاً آرمان‌های دینی و مذهبی هستند. مثال بزنم، الان در کشور ما کسانی به صورتی عمل می‌کنند که گویا یکی از آرمان‌های دینی و مذهبی هم حجاب زنانه. من اصلا بحث درون دینی دارم که شما به چه استنادی معتقدید که یکی از آرمان‌های دینی و مذهبی دین و مذهب خود شما، نه دین و مذهب من که اصلا دین و مذهب شما رو قبول ندارم، اما شما چگونه میتونید اثبات بکنید که یکی از آرمان‌های دینی و مذهبی خود شما حجاب زنان است با تفسیری که شما از حجاب زنان دارید؟ بنابر این نکته دومی که میخوام عرض بکنم در تفاوت این دو جناح، در تفاوت این دو طرف، که یکیشون میگم طرف ملت و یکی میگم طرف حکومت، اینه که ما آرمان‌های عقلانی و اخلاقی که از دفاع میکنیم کاملا روشنه. یعنی میتوانیم نشان دهیم که به حکم عقلانیت و به حکم اخلاق اینها آرمانند، اما آیا اونها هم میتونن نشون بدن که به حکم همون دین و مذهب خودشون، به حکم دین و مذهب خودشون این چیزهایی که در بابش میجنگن آرمانه؟ مثال بزنم، دارم در درون دین حرف میزنم. شما نامه علی ابن ابی طالب رو به مالک اشتر، اینو خودتون دهه هاست که به عنوان یک سند حکومتی عرضه میکنید که آقا حکومت در اسلام باید اینگونه باشه، اینگونه که علی ابن ابی طالب به عرض کنم که مالک اشتر گفته. شما در تمام این نامه معروف یک جا اشاره میبینید به حجاب زن، اما همه جا اشاره میبینید به اینکه در اموال عمومی احتیاط کن، اموال عمومی رو سر سوزنی درش مسامحه نکن، تساهل نکن، چاپلوسان رو از دور خودت بران به کلی، نیکوکاران و بدکاران در نزد تو ماننده هم نباشند. اما شما بیاری تو همین نامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر یک جا که ایشون راجع به پوشش زنان سخن گفته باشه، حتی یک جا درباره این که مردم رو وادار کن به نماز گذاشتن، وادار کن به روزه داشتن، وادار کن به حج رفتن، تا چه برسه به چیزهای دیگه. ما مطلقا چون چیزی نمیبینیم. از این نظرم هست که میبینید حکومت ما الان مطلقا نمیتونه به نهج البلاغه علی ابن ابی طالب عرض کنم که گرم باشه و اساسا یک نوع بیمهری به نهج البلاغه میبینید. این فارق از اینه که رأی خود من چیه، توجه میکنید؟ اصلا من بحث خودم رو ندارم، من اصلا و ابدا به چیزهایی که به علی ابن ابی طالب نسبت داده میشه و آقایون قلوهایی که میکنن در حق ائمه شیعی مطلقا قائل نیستم، اما میگم با خود شما دارم به زبان خود شما سخن میگم. شما میگید عهدنامه مالک اشتر این آیین نامه یک حکومت دینیه. شما یک جا در این عهدنامه بیارید که درش گفته شده باشه که شما باید مناسک و شعائر دینی رو اجبار کنی بر مردم، مردم رو باید به نماز گذاردن، به روزه داشتن، به حج گذاردن، چه برسه به حجاب زنان و این چیزها. اونجا چیز دیگری طرح شده. بنابراین نکته دومی هم که میخواستم عرض کنم در تفاوت اینه که ما میتونیم نشون بدیم عقلانیت و اخلاق این آرمان ها رو به ما الزام کرده، اما شما نمیتونید نشون بدید که دین و مذهب خودتون، باز تأکید میکنم دین و مذهب خودتون، بنده که مطلقا دین و مذهب آقایان رو قبول ندارم، اما دین و مذهب خودتون نشون بدید که اینها رو آرمان تلقی کرده، حالا چه در قرآن و چه در حدیث، چه در کتاب و چه در سنت. اما فرق سومی هم هست بین این دوتا و اونه که ما بر آرمانهای اخلاقی و عقلانیمون میگه جان بدهید حتی در هنگام اقتضا برای آرمانهاتون، اما جان کسی رو نباید بگیرید. اینها آرمانهاشون بیشتر ازشون میخواد که جان بگیرند تا جان بدهند. این دوتا خیلی تفاوت داره.
یه مسئله هست، از دیدگاه هر شخص همین مسئله میتونه دوتا پاسخ داشته باشه دیگه. مثلا شما میگین که اون شخص میتونه فقط جان بده، خب این جان دادن لازمش جان گرفتن هم هست؟
نه به هیچ وجه. من اگر در یک مبارزه خشونت پرهیزانه عمل کنم، دارم بر اساس اخلاق و عقلانیت حرف میزنم. اخلاق و عقلانیت اقتضای یک مبارزه خشونت پرهیزانه داره. در مبارزه خشونت پریزانه من برای آرمانهای خودم حتی اندل اقتضا البته اندل لزوم جان هم خواهم داد، اما جان کسی رو نمیگیرم. ولی اونها نه فقط جان دیگران رو هم میگیرن، اصلا جان گرفتن براشون مهمتر از جان دادن خودشونه. یعنی بیشتر در راه آرمانهاشون میکشند تا کشته شوند. من اصلا به این قائل نیستم. من معتقدم روزی اگر اقتضا کرد من در راه آرمانم کشته خواهم شد، اما کسی رو نخواهم کشت.
استاد ببینید، مسئله که اینجا هست، بله از نگاه ایدئولوژیک سطح بالای سیاسی، یعنی اون طبقه بالای سیاسی این نگاه رو دارن، اما افرادی که در سطح عامه جامعه هستن چنین دیدگاهی ندارن. یعنی اونها اون آرمانی که براش دارن تلاش میکنن رو واقعا با دل و جون قبول کردن، حالا اینکه شاید استدلال فلسفی نداشته باشه براش، استدلال عقلانی اخلاقی نداشته باشه، ولی بالاخره پذیرفته و اون جان دیگری داره میگیره برای اینکه داره به زندگیش معنا میده اون جان گرفتنه، یا شهادتی که مثلا بهش میرسه، میگه من دوست دارم شهید بشم، و خود شهادت تبدیل شده به یک آرمان.
میدونم، اما شهادت یعنی شهید شدن، نه شهید کردن. شهادت آرمانه، شهادت یعنی شهید شدن نه شهید کردن. یعنی من با زندگی و مرگم گواهی بدهم به آرمانی به نام عدالت، آرمانی به نام برابری، آرمانی به نام آزادی، آرمانی به نام صلح، آرمانی به نام برادری، آرمانی به نام حقیقت. اینجا من شهادت دارم. شهادت یعنی چه؟ یعنی من خودم را در معرض خطر قرار میدم برای اینکه آرمانم اقتضا میکنه. این شهادت به معنای کشته شدنه، نه به معنی کشتن.
استاد میدونید، چون من میگم لازمش اینه، وقتی من خطر میکنم برای آرمانم که حالا یا آزادی هست یا حقیقت یا فضایل دیگه، وقتی میرم برای تحقق اونها جانم رو به خطر میندازم، در حقیقت یک شخصی مقابل من همیشه هست، وگرنه جنگیدن معنی نداره. خب تو این شرایط شما ناگزیرید از این که دیگری رو حذف کنید.
اصلا و ابدا.
نه، منظورم این که نه از اولها، یعنی مردم، من دارم حرف مردم رو میزنم، یک عده ای اینطور تصور میکنم که من چاره ای ندارم که دیگری رو حذف
خب
کنم.
خب به بیزانی که میگن چاره ای ندارم دیگری رو حذف کنم، وقت من به نظرم میاد دیگه آرمانهاشون از حدود عقلانیت و اخلاق تجاوز کرد. من معتقدم عقلانیت و اخلاق اجازه نمیده، جز اون موارد استثنایی که اشاره کردم، اجازه نمیده من جان کسی رو بگیرم. نه فقط جان کسی رو گرفتن، اصلا خشونت ورزی حتی کمتر از جان کسی دیگری رو گرفتن اجازه به من نمیده. اگر مردم آمدند در راه مبارزه دست به کشتن هم زدند، جز گفتم در اون موارد بسیار استثنایی که من بارها گفتم، اگر دست به کشتن زدن، خب به همین میزان که دست به کشتن دیگری زدن، از اخلاق و عقلانیت به نظر من به همین مقدار دوری کردن. البته دوریشون از عقلانیت و اخلاق هرگز به اندازه دوری نیروهای طرفدار حکومت نیست، توجه میکنید؟ اما به هر حال چون میگن ما بر مبنای عقلانیت و اخلاق داریم مبارزه میکنیم، اگر دست به خشونت زدن نسبت به طرف مقابل جز موارد استثنایی که گفتم، اون وقتی که دارن از اخلاق و عقلانیت دور میشن. ما داریم از عقلانیت و اخلاق کسب ارزش میکنیم. ارزش همون باید یا به حکم عقلانیت باشه یا به حکم اخلاق باشه، و اگر به حکم این دوتا باشه، اون وقت ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم خشونت با کسی بورزیم. میتونیم خشونت ببینیم از ناحیه دیگران، ولی نمیتونیم خشونت بورزیم.
آقای دکتر، اینجا یه بحث مهم پیش میاد. من یادم یک جای شما گفته بودین که ما معنا رو جعل میکنیم. آیا آرمان ها هم جعل کردنی هم؟ چون میخوام این بحث رو باز کنیم، بعد نسبتش رو با این سوال اولم بسنجیم که افراد چی کار باید بکنن؟ آیا باید برن دنبال معنا، جعل کردن معنا، جعل کردن آرمان ها، یا نه من اجازه بدم دیگری که حالا میتونه حکومت دینی باشه به من اون آرمان ها رو القا بکنه؟ چون من احساس میکنم خود مسئله شهادت به صورت ایدئولوژیک داره به عنوان یک آرمان ترویج میشه. اگه میشه اول این بحث رو باز بکنیم که خود آرمان ها هم مثل معنا جعل کردنی هستن؟
نه، عرض کنم که اول اشاره کنم به این که معنا در باب زندگی به سه معنا به کار میره. گاهی گفته میشود معنای زندگی و مراد کارکرد زندگیه. مثلا میگیم معنای زندگی ابن سینا مجموعه کارهایی است که او در زندگی کرد، تحقیقاتی که کرد و مطالعاتی که کرد و کتابهایی که نوشت و شاگردانی که تربیت کرد و معالجاتی که کرد، اینها میشه معنای زندگی ابن سینا، یعنی کارکرد زندگی ابن سینا. مثلا یا هر کدوم از این بزرگانی که الان در روبرو من عکساشون رو میبینم، این یک معناست. یک معنای دومه معنای زندگی یعنی ارزش زندگی، یعنی آیا زندگی به زیستنش میارزد یا به زیستنش نمیارزد. نکند ما در زندگی کردن بیشتر داریم هزینه میکنیم تا فائده عایدمون بشه؟ نکنه هزینه هایی که به طرف ما معطوف میشن و متوجه میشن بیشتر از فائده هایی باشه که از زندگی کردن عاید ما میشه؟ اینجا بحث معنای زندگی به معنای ارزش زندگیه، یعنی آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نمیارزه. اگر زندگی بخواد به زیستنش بیارزه از منظر عقلانی، باید فائدهش از هزینهش بیشتر باشه. معنای سوم معنای زندگی هدف زندگی، که من در زندگی باید چه هدفی یا اهدافی در پیش بگیرم. این سه تا، حالا با توجه به این تفکیک من جواب سوال شما رو میتونم اینجور عرض کنم. کار کرده زندگی این که اصلا کار من نیست، بعدها درباره من و تو خواهند نوشت که کار کرده زندگیشون چی بود. تا وقتی من به گور نرم معلوم نیست که روی هم رفته کارکرد زندگی من چه بوده. ممکنه من تا یک روز قبل از به گور رفتنم کارکردهای بسیار مثبتی داشته باشم، ولی روزی که به گور میرم تمام اون کارکردهای مثبت رو از میان برده باشم. بنابراین کارکرد زندگی که اصلا کار من و تو به عنوان عامل نیست، ناظران بعدها باید درباره ما داوری کنن که مجموعا آمد و رفت او به دنیا، به عالم طبیعت روی هم رفته، چه سودی برای هستی داشت، چه سودی برای عالم انسانی داشت و امثال ذالک. اون که داستان من و تو نیست اصلا. بنابراین معنای زندگی معنی دوم و سومه که من و شما باش سر و کار پیدا میکنیم به عنوان عامل زندگی، یعنی به عنوان کسی که زندگی میکند. خب حالا بحث معنای دوم این بود که آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نه. معنای زندگی به معنی ارزش زندگی بود دیگه. آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نه؟ اینجاست که من گفتم معنای زندگی یک امر کشف شدنی نیست، یک امر جعل کردنیه. من باید یک ارزشی برای زندگی متصور بشم که این ارزش یک ویژگیش این باشه که همه هزینه هایی که در زندگی میکنم در برابر رسیدن به او یا نزدیک شدن به او کمتر باشه. اینجاست که بحث جعل معنای زندگی و نه کشف معنای زندگی، خلق معنای زندگی نه کشف معنای زندگی پیش میاد. بنابراین این که من چه چیزی در زندگی در نظر گرفتم که بهش برسم یا بهش نزدیک بشم که اون میارزد که همه هزینه های زندگیم رو برای اون بکنم تا زندگیم ارزش زیستن داشته باشه. بنابراین میخوام این عرض بکنم که هزینه های زندگیم که معلومه، فائده زندگیم آیا چیزی است که بیشتر از این هزینه ها هست یا نه، این بسته به اینه که خودم فائده زندگی رو در چی بدونم. و اینجاست که من میگم باید خود ما بدانیم که برای چه چیزی میخوایم زندگی بکنیم که اون به زندگی ما معنا بده. اما نکته سوم معنای زندگی به معنای اهداف زندگی بود. اینجاست که با ارزش ها سر و کار پیدا میکنیم و من معتقدم که ارزش ها اصلا جعل کردنی نیستن، از ارزش ها کاملا کشف کردنی.
منظورتون آرمان های حقیقت، آزادی و عدالت هم هست.
اگه ممکنه کسی این ستا رو بگه، ممکنه کسی اینا رو شعب مختلفش رو هم بیان کنه که تعداد برسن به، عرض بکنم که تعداد بیشتری، ولی خود من معتقدم که همه آرمان های کشف شدنی نه جعل کردنی، چون گفتم کشف شدنی هست، نه جلب کردنی. اینا منحصر در همون ستایی میشن که افلاطون معتقد بود. حالا ممکنه کسی بیاد اینا رو شعبش رو بیشتر کنه و مثلا به جای اولی سه تا بگه، به جای دومی هم چهار تا بگه، به جای سومی هم دو تا بگه و تعداد بیشتر بشن. ولی بالمعال در یک نظام مخروطی، در یک نظام هرمی، من فکر میکنم اون رأس هرم همون سه تا قرار میگیرن، یعنی نیکی، راستی و زیبایی، این سه تا.
آقای دکتر، خب این تقسیم بندی سه‌گانه‌ای که شما کردین اینجا، این سوال رو پیش میاره که خود شهادت که تو بحث قبلیمون داشتیم توی دومی قرار میگیره یا تو دسته سوم، یعنی جزء ارزش‌های زندگی قرار میگیره یا جزء دسته دومی که گفتین، یعنی ارزش زندگی. من ببینید، من میخوام از زبان افرادی صحبت کنم که خودشون رو شهید میدونن یا میگن که اگر من این مسیر رو برم و کشته بشم شهید میشم، از زبان اونها میخوام صحبت کنم. چنین تصور دارم گویی اگر من برم در این مسیر برای این هدف، برای این آرمان بجنگم، شهید میشم. حالا اون مفهوم شهادتی که در ذهن من هست داره به زندگی معنا میده، به عنوان یک هدف دارم بهش نگاه میکنم. اینجا ما چطور میتونیم بفهمیم که این شهادت اصیله؟ بدونید، یعنی من احساس میکنم این جماعت هنوز نمیدونن که شهادتی میتونه نااصیل هم باشه، یعنی صرفا من فکر کنم که دارم شهید میشم ولی در حقیقت شهید حساب نمیشم. آیا اصولی داره اینجا؟ یعنی نکته اول اینه که در کدوم دسته از اینها قرار میگیره. بخش دوم سوالم اینه که شهادت اصیل چه معیاری داره که من بدونم تو این دوره در کدوم طیف قرار بگیرم. این رو
سه تا نکته باید از هم تفکیک کنیم که عرض بکنم. اولا شهادت که من دفاع ازش بکنم، شهادت در راه آرمانهای عقلانی و اخلاقیه، نه شهادت در راه آرمانهای دینی و مذهبی. این رو اول روشن بکنم، این نکته اول. اما نکته دوم این است که این که فرمودید کی ما میتونیم بگیم شهادت به تعبیر حالا شما اصیله یا اصیل نیست، آیا اصالت داره یا اصالت نداره، متوقف بر اینه که دو تا چیز بتونیم نشون بدیم. یکی این که بتونیم نشون بدیم که چیزی واقعا آرمانه، حالا در نظر ما طبق اخلاق و عقلانیت، در نظر اونها طبق چی؟ طبق متون مقدس دینی و مذهبی خودشون. باید بتونن نشون بدن که بر طبق اصول دینی و مذهبی خودشون، توجه میکنید، فلان چیز آرمانه. اینو اول آرمان بودنش بتونن نشون بدن و بعد نشون بدن که بتونن اثبات بکنن که برای رسیدن به اون آرمان هیچ راهی جز کشته شدن وجود نداره. این دوتا شرط باید باشه. بنابراین به تعبیر شما، البته میخوام عرض بکنم، شهادت اصیل از غیر اصیل رو از این راه میشه تشخیص داد که شهادت اصیل دو ویژگی داره. یکی این که آرمانی رو من تصویر میکنم که دین و مذهب من یا از نظر خود من عقل و اخلاق اینا رو آرمان میداند، آرمان میدونه. یعنی خود قرآن، خود حدیث، خود متن مقدس گفته باشه یک آرمانی هست به نام ایکس. این نکته اول. نکته دوم، بعد اثبات بکنن که برای اینکه ایکس محقق بشه وسیله ای جز جان دادن نیست. جز جان دادن ها، بعد جان گرفتن نیست ها، فعلا ها، جز جان دادن نیست. اگر من روزی معلوم کردم برای خودم که آرمانی دارم، حالا در مورد خودم میگم آرمان عقلانی اخلاقی دارم که اولا آرمان بودنش مسلمه، یعنی به حکم اخلاق یا به حکم عقل میشه اثبات کرد که این آرمانه، این یک. و بعدم برای خودم بتونم اثبات کنم یا برای مخاطبم اثبات کنم که برای رسیدن به این آرمانه همه راه ها بسته شده جز راه چی؟ جان دادن، جز این که جانمو بدم، راه دیگری برای دفاع از این آرمان ندارم. اون وقت اینجا من شهادت رو در پیش میگیرم و شهادت در واقع به این معنا میشه اصیل. اینم نکته دوممه. اما نکته سوم، شهادت آرمان نیست، وسیله خدمت به آرمانه. و این خطاست که فکر بکنیم شهادت آرمانه. آرمان یعنی چیزی که من به خاطر او زندگی میکنم، نه من به خاطر کشته شدن که زندگی نمیکنم. نه، وسیله ایست لابد منه و گریزناپذیر برای رسیدن به یک آرمان. عدالت آرمانه، برابری آرمانه، آزادی آرمانه، برادری آرمانه، صلح آرمان، اینا آرمانن. اون وقت گاهی هست که برای رسیدن به این آرمان ها هیچ وسیله ای وجود نداره جز شهید شدن. بنابراین شهادت خودش آرمان نیست، شهادت وسیله ایست که در مواردی لابد منه و گریزناپذیره برای رسیدن به یکی از آرمان ها. حالا چه آرمان ها دینی و مذهبی باشه در مورد متدینان و مذهبیان و چه در مورد کسانی که اندیشه دینی و مذهبی ندارن به حکم اخلاق و عقلانیت.
آیا تو شما در پاسخ سوال قبلی من به نکته بسیار مهم اشاره کردن که دغدغه خودم هم بود، چون بسیاری از مردم شهادت رو یک آرمان میدونن و اینطور نیستش که بگیم یک آرمانی دارن و به قول شما شهادت رو وسیله اون قرار بدن. بعد شما سوال قبلی من اشاره کردین که باید عقلانی و اخلاقی بودن اون آرمان رو ما اثبات کنیم. من احساس میکنم اینجا جای بحث داره با افرادی که حالا میخوایم مخاطب من هستن، مخاطب من شما هستن، این رو به تفصیل وارد بشیم که وقتی میگیم یک آرمان باید عقلانی و اخلاقی باشه یعنی چی؟ یه خورده واضح ترش بکنیم. ممکنه شخصی بگه که خب من استدلالم این هستش که خب دین این آرمان ها رو به من داده، یعنی به همین کفایت بکنه. ولی وقتی شما میگین که عقلانیت و اخلاق باید پا به میدون بگذاره و به پشوانه اینها باید اون آرمان اصالت خودش رو اثبات بکنه، شاید گنگ باشه برای خیلی از افراد. من میخوام این روی خود بیشتر باز کنیم. شما
گمان کنم که اگر سه تا مطلب بگم شاید مقصود شما حاصل بیاد. نکته اول این که با کسانی که اهل دین و مذهبند و شهادت رو گمان میکنند که آرمانه، اول یک نکته در اون باب عرض بکنم. برای یک متدین و یک شخص مذهبی تقرب الالله یا کسب رضای الهی یا در سطح پایین‌تری ورود به بهشت و وادار نشدن به ورود به جهنم، اینها آرمانه. یعنی یک شخص متدین و مذهبی بسته به مرتبه معرفتش و مرتبه احساسی عاطفیش و مرتبه ارادیش، یا میگه که من میخوام تقرب الالله حاصل کنم، به خدا نزدیک شوم، یا میگه من میخوام کسب رضای الهی بکنم، من معروض خشم خدا واقع نشم، یا در سطح پایین تری میگه من میخوام وارد بهش بشم، به جهنم نیفتم. این آرمانه، اینات میکنیم. بعد در تلقی دینی و مذهبی کسانی که در جنگ دینی و مذهبی کشته میشوند که ازشون تعبیر میکنن به شهید، اینا دیگه انگار تضمین شده است که به اون مقام میرسند. توجه میکنید؟ انگار تضمین شده است که به مقام تقرب الالله میرسند یا به مقام مثلا احتراز از خشم و غضب الهی و کسب رضا و خوشنودی الهی، یا ورود به بهشت، یا عرض کنم که عدم اجبار به ورود به بهشت. به نظرشون میاد که اگر کسی در جنگی که به حکم دین و مذهب انجام میگیره کشته بشود که به اون میگن شهید، اون شهید حتما تضمین شده است که به این مثلا مقامات میرسه. پس اگر شهادت رو میخواهند برای اینکه میدونن از طریق شهادت تضمین شده از رسیدن به اون. خب اگه دقت بکنید باز شهادت برایشون میشه چی؟ وسیله. وسیله است برای رسیدن به اون. بنابراین اول میخواستم با اونایی که از لحاظ دینی و مذهبی میگن ما اصلا شهادت بر ما آرمانه، اونا رو از یک توهم بیرون بیارم و اون که بگم نه، شهادت برای شما وسیله ایست تضمین شده که اگر این وسیله به دستتون بیاد حتما به اون مقاماتی که میخواهید میرسید. پس بازم وسیله است نه آرمان. آرمان چیزی که وسیله نیست، مطلوب ذاتیه، مطلوب به ذاته. من دیگه او رو نمیخوام برای که از طریق او به چیز دیگری برسم. پس میخوام بگم به اون مردان و زنانی هم که دیدگاه دینی و مذهبی دارن، میخوام بگم که به نظر دقی شما هم خطا میکنید که میگید آرمانه. نه، باید بگید وسیله ایست که چون این وسیله تضمین کرده رسیدن ما را به اون هدف، خب ما به این وسیله دل میبندیم برای اینکه ما رو به اون هدف میرسونه. اون آرمانه. حالا البته من اینکه اون آرمان رو گفتم این سه تا، چون بیشتر متدینان در این سه تا سیر میکنن. حالا ممکنه یک متدینی هم مثلا مقام عرفانی داشته باشه بگه من بالاتر از این میگم. من میگم فناء فی الله و بقاء بالله. من میگم پیوستن به نیروانه و رهایی از چرخه سمسره. خب هرچه اونا رو بگن بازم شهادت میشه چی برای اونا؟ میشه یه وسیله ای برای این که من به فناء فی الله و بقاء بالله برسم، یا از چرخه سمسره رهایی پیدا کنم، به نیروانه بپیوندم و فلان و بهمان. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که شما میفرمایید که یعنی چه که آرمان به حکم اخلاق و عقلانیته. معناش اینه که میشود با استدلال نشان داد، با استدلال نشان داد که این چیزها رو ما برای رسیدن به چیز دیگری نمیخواهیم.
فی نفسه معنا
بله. دارم برای یعنی ما انسانها اینا مطلوب فی نفسه، مطلوب ذاتیه برای ما هستن، مطلوب به ذات برای ما هستن. برای این مقصود دو تا راه باید، یعنی یک راه دو مرحله‌ای باید طی بشه. دو تا راه تعبیر خوبی نبود. یک راه دو مرحله‌ای باید طی بشه. یکی این که ساختار جسمانی، ذهنی و روانی انسان چنان است که به اون آرمان نیاز داره، به اون آرمان نیاز داره، نه صرف خواستشه، نه نیاز داره به اون آرمان. یک. دوم هم این که اون رو ما برای چیز دیگری نمیخوایم. توجه میکنید؟ اون رو نمیخوایم تازه وسیله کنیم برای چیز دیگری. مثال بزنم، یه مثال محسوس‌تر بزنم. خب یکی از ساحت‌های وجودی ما جسم ماست. یکی از آرمان‌هایی که ما به اقتضای جسم داشتنمون داریم سلامته. نگاه کنید. خود سالم بودن آرمانه. توجه می‌کنید؟ در ناحیه جسم خود سالم بودن آرمانه. دیگه در ناحیه جسم ما نمیخوایم سالم باشیم تا از طریق سالم بودن به چیز دیگه برسیم. در ناحیه جسم سلامت خودش آرمانه. توجه میکنید؟ بله، کسانی هستن که چون برای انسان غیر از جسم چیز دیگری هم قائلن، ممکنه بگن که سلامت جسم رو هم میخوایم وسیله کنیم برای این که به یک آرمان ذهنی یا به یک آرمان چی برسیم؟ روانی برسیم. اما به هر حال چه جسم فقط قائل باشیم و چه به ساحت‌های دیگری به نام ذهن و روان و روح و فلان و بهمان هم قائل باشیم، بازم مشکی نیست که برای جسم سلامت آرمانه. دیگه نمیخوایم از طریق جسممون از طریق سلامت به چیز دیگه برسیم. حالا کسانی معتقدن دو تا آرمان دیگه هم البته جسم داره، یکی نیرومندی، یکی هم زیبایی. ولی من اگر میخوام جسمم علاوه بر سالم بودن نیرومندم باشه و زیبا هم باشه، نمیخوام از طریق سلامت یا نیرومندی یا زیبایی به چیز دیگه تو ناحیه جسم برسم. پس تو ناحیه جسم سه تا آرمان داریم: سلامت، نیرومندی و زیبایی. به همین ترتیب آرمان‌های در ناحیه ذهن داریم، به همین ترتیب آرمان‌های در ناحیه روان داریم. بنابراین این که میگید که کی میشود گفت که اینا به حکم اخلاق و عقلانیتن، وقتی که نشون بدیم ما به خاطر ساختار جسمانی ذهنی روانیمون نیازهایی داریم و این نیازها رو هم به خاطر اینکه ما رو به نیازهای دیگری برسونن نمیخوایم، اینا خودشون نیازهای قایی هست، وقت در اون صورت نشون دادیم که عقلانیت و اخلاق از ما میخواهد که به سوی این آرمانها حرکت بکنیم. این هم نکته دوم که خواستم عرض کنم. اما این نکته سوم هم وجود داره و اون نکته سوم اینه که گاهی هست که بعضی از کسانی که دیدگاه‌های دینی و مذهبی دارند با بعضی از کسانی که دیدگاه‌های دینی و مذهبی ندارند، اینا در باب یک آرمان همپوشانی دیدشون داشته باشه، اجماع داشته باشن، محال نیست. بحث بر سر این نیست که هیچ وقت یک آدم متدین و مذهبی نمیتونه با یه آدمی که تدین و مذهب نداره، این نمیتونن در یک آرمانی با هم مشترک باشن. فقط بحث بر اینه که آرمانهای اونجا با آرمانهای اینجا دقیقاً بر هم انطباق ندارن، وگرنه ممکنه که من دینی و مذهبی باشم، شما دینی و مذهبی نباشید، ولی اتفاقاً مثلا در باب آرمان فرض کن عدالت با هم یه وفاقی هم داشته باشید. نباید فکر بکنیم یه تباین کلی بین مجموعه آرمان‌های یک انسان متدین با مجموعه آرمان‌های یک انسان غیر متدین تباین کلی وجود داره. نه، میتونن با هم تداخل داشته باشن، تقاطع داشته باشن و به گفته شما جوان‌ها همپوشانی داشته باشن. و بنابراین میشه دو تا انسان با اینکه از دو دیدگاه مختلف دفاع میکنن تو زندگیشون، دیدگاه دینی یکی دیدگاه غیر دینی، ولی در یک آرمان دو تا آرمان با هم شراکت داشته باشن. توجه میکنید؟ مثلا ممکنه یک کسی متدین هم باشه یا غیر متدین، بگه یکی از آرمانهای هر انسانی باید حقیقت طلبی باشه. مشکل نداره، دین و مذهب هم میتونه بگه حقیقت طلبی. توجه میکنید؟ یک آدم غیر دینی و مذهبی هم میتونه بگه حقیقت طلبی، خودش یک آرمانه. فقط بحث بر سر اینه که آیا وقتی اینو گفتند آیا در باب روششون هم با هم وفاق خواهند داشت یا نه. اینجاست که معمولا ممکنه راه از هم چی بشه؟ جدا بشه. یعنی من بگم برای اینکه حقیقت رو کشف کنیم باید به حس، به شهود شخصی و به عقل رجوع کنیم، اون بگه باید به متون مقدس رجوع کنیم، ولی اونم معتقده که من میخوام به دنبال حقیقت باشم. در روش ها البته راه ها به احتمال بسیار قوی دیگه از هم جدا میشن.
آقای دکتر، من میخوام از این بحث فاصله بگیریم. یک نکته بسیار مهم هست، شما در آغاز صحبتتون اشاره کردین که معنا رو به سه بخش میتونیم تقسیم کنیم و به قولی یکی کارکرد زندگی بود، ارزش و اهداف زندگی. چیزی که من میبینم در ساحت عامه جامعه این هستش که شهادت رو از جنبه کارکرد میبینم. مثلا اینکه شما اشاره کردین، گفتین که دیگران ما رو قضاوت میکنن که ما چه کردیم، مثل ابن سینا، حافظ یا هر شخصیت دیگه. هر کدوم از این افراد احساس میکنن که قضاوت خواهند شد توسط متدینین و ما خب این رو هم میپذیریم دیگه. هر کدوم از ما ذاتاً دوست داریم که دیگران ما رو تحسین کنن، از ما ذکر کنن. به قول روانشناسا ما مثل یالام میگفت که ما دوست داریم در ذهن دیگران زنده بمانیم. شما ربط و نسبتی بین اینها میبینید از این جنبه؟
بله مسلماً ربط و نسبت میبینم، اما به سه جهت خطاست این طرز تفکر. وگرنه کاملا ممکنه کسی بگه که من میخوام شهید بشم برای که نام نیکم در اذهان و نفوس و سینه های مردمان بمونه، ممکنه اینو بگه. و اما من میخوام بگم این به سه جهت خطاست. یکی این که اگر گفتی برای این است که در اذهان و نفوس متدینان و مؤمنان تا نسلهایی بعد نام من بمونه، توجه میکنی؟ مثل این که فرض کنی نام مثلا امام حسین در اذهان و نفوس خیلی از شیعیان مثلا اثنی‌عشری مونده، میگم خب پس باز شهادت آرمان نشد، شهادت وسیله ای شد برای رسیدن به نیکنامی، برای رسیدن به یاد دلنگیز از آدمی در ذهن دیگران بودن بازم آرمان نشد، آرمانت پس یه چیز دیگه شد. یک نکته. نکته دومی که دین و مذهب میگه اصلا تو اگر به خاطر نیکنامی رفتی اصلا دیگه به مقام شهادت نرسیده ای. تو فقط شهادت وقتی بهش میرسی که فقط بگی به خاطر کسب رضای الهیه. اگر تو به خاطر نیکنامی رفتی تو اصلا به شهادت نرسیده ای. یا تو میاد که، و من بارها گفتم دارم جدل میکنم با طرف مقابله، یعنی بر اساس مبانی او باش حرف میزنم، اینکه خود اون مبانی رو من قبول دارم یا نه حرف دیگریه. من میگم پیامبر میگفت که انما الاعمال بالنیات و لكل امرئ ما نوا، فمن هاجر الى الدنيا يمتعها او امرأة يزوجها هاجر الى ما هاجر الیه. توجه میکنید؟ این جمله رو دقت بکنید. وقتی که داستان مهاجرت پیش آمد، خب خیلی ها مهاجرت کردن از مکه به مدینه. آقایی قبل از اینکه داستان مهاجرت پیش بیاد رفته بود مدینه، از مکه رفته بود مدینه و دیده بود در مدینه جنس ها خیلی گرانتر از مکه است. به نظرش اومد بهترین کار اینه که آدم بره مکه جنس بخره بیاره در مدینه بفروشه. از طرفی هم از یک دختر مدنی مدینه ای خواستگاری کرده بود. اون دختر گفته من آب و هوای مکه بهم نمیسازه، چون آب و هوای مکه خیلی خشنه، مدینه آب و هوای لطیفی داره، من اگر میامدی ساکن مدینه میشدی من با تو ازدواج میکردم و الا نه. این آقا وقتی که پیامبر گفتن که خب مهاجرت کنیم به مدینه، گفت چه خوب شد، ما الان هم جزء مهاجران به حساب میاییم، هم میریم هم اون داستان کسبمون و همون داستان ازدواجمون، هر دو در واقع با یک تیر سه تا نشان در واقع میزنیم، نه دو تا دیگه، حتی سه تا. توجه میکنیم؟ خب شیعه و سنی نقل میکنن، من که خبر ندادم، ولی اونا نقل میکنن که پیامبر در جایی گفتن مهاجران توقف کنند در وسط بیابان و این جمله رو خوندن که انما الاعمال بالنیات، فقط ملاک درستی و نادرستی اعمال به نیت عامل و کننده است. فمن هاجر الی الله و رسوله هاجر الی الله و رسوله، کسی که به خاطر خدا و رسول او هجرت کرد، خب به سوی خدا و رسول او هجرت کرده است. اما و من هاجر الی الدنیا یمتعها او امرأة یزوجها هاجر الی ما هاجر الیه، اما کسی که مهاجرت کرده به خاطر متاع دنیوی، یعنی اون ثروت که به دستش بیاد و اون خانومی که باش ازدواج کنه، اینم حواسش باشه که فقط رفته داره به طرف دنیا میره و به طرف اون زن داره میره. بنابراین میخوام نکته دومی که بگم اینه که اصلا تلقی دینی میگه اگر تو به نیت دیگری رفتی به طرف شهادت، حتی اون وسیله بودن شهادت هم از دستت چی میشه؟ گرفته میشه. تو نکته اول هم گفتم بازم وسیله شد، حالا میگم اون وسیله بودن هم از دست گرفته میشه به دلیل اینکه تو، و از این نظر باز نکته دیگری، همه اینا رو البته چیزی که به ما یاد دادن میگم، حالا چقدر راست گفتن یا دروغ گفتن به خودشون، میگن که یک در جنگ اگر خطا نکنم بدر، یک کسی خیلی با شجاعت میجنگید از سپاه پیامبر اسلام و میرفت به طرف مشرکین، اصحاب مادن به پیامبر گفتن که این عجب شجاعتی و پردلی نشون میده، چقدر این آدم پاکی که داره همینطور سینه دشمن رو میشکافه و میره جلو. و بعد در اواسط این کارزار کشته شد اون طرف. مردم بودن به پیامبر گفتن این با این مقام رفت جلو با این عظمت روحی، حالا که کشته شد. پیامبر گفتن که هو قتیل الحمار، در راه خر کشته شد. بعد همه میپرسن آخه یعنی چه در راه خر؟ گفت بار ایشون گفتن که صبح نگاهش افتاد به یک مرکبی که یکی از سپاه دشمن داشت، خیلی این مرکب چشمشو گرفت، گفت من جنگ شروع شد همچی باید سینه سپاه دشمن رو بشکافم تا برسم به این صاحب این مرکب، صاحب این مرکب رو بکشم تا این مرکبش به غنیمت به من برسه. خب ببینید میخوام بگم این تلقی تلقی است که تو خود دین و مذهب و پذیرفته نیست. قتیل الحماره، نه قتیل فی سبیل الله، مثلا کشته شده در راه خدا. اینم نکته دوم همه. بنابراین نیکنامی و امثال و ذالک اینا تازه اگر انگیزه من شدن برای شهادت، تازه نشون میده باز شهادت آرمان من نیست، اون نیکنامیش آرمانه. اما نکته سومی که وجود داره اینه که خیلی به نظر من بلاحت میخواد که آدم برای نیکنامی کاری بکنه. توجه میکنی؟ اگر من الان کاری کردم که 8 میلیارد انسان روی زمین همه به فرض محال، به فرض 100% محال، بلکه به گفتی بعضی ها 200% محال، 300% محال، کاری کردم که هر 8 میلیارد انسان روی زمین منو تحسین کردن، 120 سال دیگه این زمان هیچ کدوم از 8 میلیارد وجود نداره. یعنی رو کره زمین 120 سال دیگه من به شما قطعا و یقینا میگم که هیچ کدوم از 8 میلیارد وجود ندارن. خب من خودم رو فدای چیزی بکنم که بقایش در حالت آرمانی، حالت آرمانی بقایش 100 ساله. توجه می‌کنید؟ این هم با تلقی عقلانی اخلاقی نادرسته، هم با تلقی دینی و مذهبی نادرسته. و این که ملک و شعرهای بهار در اون قصیده معروفش خطاب به سعدی میگه، چون سعدی میگفت که نام نیکوگر بماند زادمی، به که زو ماند سرای زرنگار. برو نام نیکو از خودت به جا بگذار. ملک و شعرهای بهار در یک قصیده ای جواب سعدی رو میده، میگه خب این سرای زرنگار عیبش مگه چیه؟ اینه که بعد از 20 سال 30 سال 40 سال ویران میشه این سرای زرنگار. شما میگید برو نام نیک، نام نیک هم 3 برابر این عمر میکنه، 4 برابر این عمر میکنه. من اگر به خونم فخر بکنم، این خونم 50 سال دیگه از نو بودن میفته و یه چیز مندرس کهنه میشه. نام نیکم 200 سال دیگه کهنه و مندرس میشه، فرق که نمی کنه. و این که آدم خودشو فدای چیزی بکنه که فناپذیره، این دیگه فرق نمی کنه. حالا فناپذیری خانه به 50 ساله، فناپذیری نام نیکم به 200 ساله. بنابراین به لحاظ هم اخلاقی عقلانی هم لحاظ دینی و مذهبی اینم چیزیست. به لحاظ دینی مذهبی هم حالا چون تا الان میگفتم کل من علیها فان و یبقا و چورب بکز الجلال و الاکرام، هر چیزی غیر از خدا از میان رفتن نیست. پس تو باید طبق تلقی دینی فقط خودت رو فدای خدا بکنی، نه فدای هر چیز دیگری، چون کل من علیها فان، همه چیز غیر از خدا از میان رفتن نیست. طبق تلقی دینی مذهبی دارم.
بله. آیا دو تا یه مسئله اینجا پیش میاد باز از دل پاسخهای شما، و اون این که افلاطون میگفت که فلسفه نبردیست در مقابل مرگ. این سوال قبلی رو به خاطر این پرسیدم، یعنی ما اون استرار مرگی که تو روان درمانی وجودی میگم، ما زیر شاخه یا ریشه همه مسائل ماست. من احساس میکنم خیلی از ماها به خاطر اینکه در مواجهه با اون استراب مرگ قرار نگیریم، یه سری انکارها، دست به یه سری انکارهای روانی میزنیم. یک مکانیسم روانی هستش که به هر حال ما رو سوق میده به سری رفتارها. و این مسئله شهادت و خطر کردن هم یک نوع مکانیسمیه، یک نوع کنشیه در برابر اون استراب مرگی که داریم. یعنی میخواییم که بمانیم در ذهن دیگران، چون خودمون با یک زندگی نزیسته مواجه بودیم، میخواییم در ذهن دیگران بمانیم و از این طریق جبران کنیم. به هر حال ما توی خیابون ها میریم اسم شهدا رو میبینیم، این خیابون، اون کوچه، این میدان، و گویی در نهاد خودمون میگیم ای کاش اسم منم اینجا بود، ای کاش دیگران هم از من کتابی بنویسن، زندگی نامه‌ای بنویسن. شما بین این هم نسبتی می‌بینید؟ یعنی اینجا هم میشه نسبتی دید بینش؟
عرض کنم که بله، وقتی که ما جاودانگی دوستی خودمون رو می‌خوایم ارضا بکنیم، خب این جاودانگی دوستی از دو طریق ارضا میشه. یک طریق اینه که من برای خودم با استفاده از نیروهای باوراننده، یعنی با استفاده از استدلال عقلانی صرف، برای خودم یا برای مخاطبم، برای فرزندانم، برای دانشجویانم مثلا اثبات کنم که تو باقی خواهی ماند، با استدلال فلسفی مثلا اثبات بکنم که تو باقی خواهی ماند، تو وقتی هم که حتی جسدت رو در زیر خاک میکنن، تو در جهان دیگری، در ساحت دیگری همچنان به هستی خودت ادامه خواهی داد. یک راهه. یه راه دوم وجود داره و اون راه دوم اینه که وقتی من از این استدلالات قانع نمیشم، بیام برای خودم توهم جاودانگی ایجاد کنم. توهم جاودانگی از سه راه صورت میگیره و بشر در طول تاریخ به هر سه راه هم رفته. هر سه راه هم به گفته شما برای اینه که میخواسته جاودانه باشه. یک راه اینه که گفته من جاودانه میمانم از طریق فرزندانم، فرزندان من بعد از من میمانند، فرزندان اونها هم بعد از مرگ اونها باقی میمونند، فرزندان اون فرزندانم بعد از مرگ فرزندان باقی میمونند و من تا ابدالآباد سلسله جنبان یک رشته ایم که این رشته کش پیدا میکنه تا صبح قیامت. و بالاخره همه کسانی که تا صبح قیامت از نسل من پدید خواهند آمد، اینا استمرار جاودانگی منند گویا. این میگیم جاودانگی از طریق اعقاب، زراری، فرزندان. یک نوع جاودانگی دوم وجود داره، جاودانگی از طریق آثاره. یک معمار بزرگ میگه که خب من سازنده برج ایفلم، ایفل میگه من سازنده این برجم، تا وقتی این برج هست همه به یاد ایفل خواهند بود، درسته؟ یا شما میگید که من از طریق آثاری که نوشتم، کتب، رسائل، مقالاتی که نوشتم، پیپرهای علمی تحقیقی که تو مجلات از من منتشر شده، خب تا اینها هست من هم خواهم بود. و یک موسیقی دانم، یه مصنف موسیقی هم میگه تا کمپوزیسیون های من هست من باقی خواهم بود. بتوون میگه تا اینها که من ساختم، تصنیف های من تا وجود داره، یعنی کمپوزیسیون های من تا وجود داره، من باقی خواهم بود. اینم یک نوع توهم جاودانگی که از طریق آثار آدمه، نه از طریق فرزندان آدم. حالا آثار شما در زمینه علم یا در زمینه فن یا در زمینه هنر، یکی این سه تا. یه راه سوم هم وجود داره که اونم باز به نظر میاد که جاودانگی طلبی ما رو ارضا میکنه، ولی با راه توهم، ماندن در خاطره هاست. یه چیزی که شما نشاره میکرد، ماندن در یادها، در خاطره ها، اینم هست که من در خاطره ها خواهم، تا بعد از من شاگردان من نقل میکنن که ما یک استادی داشتیم فلان ویژگی رو داشت، شاید هم شاگردان اون شاگردانم نقل بکنن که استاد ما یک استادی داشته که اونجوری بوده و تا این مدتی من میمانم. ولی این سرا هم که غیر از اون راهیست که اثبات عقلانی بکنیم که تو میمانی، این سه تا راه هم هر سه تاش معروض سه تا خطا، یعنی سه تا اشتباه درشون وجود داره. اشتباه اول اینه که خب خود این سه تا هم از میان خواهند رفت، فرزندان تو هم از میان میرن. همین الان تو نام پدر 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 تو بلدی؟ اصلا خود بچه هات هم نام تو در ذهنشون نمیمونه، توجه میکنید؟ ما الان کدامو میدونیم که چهار نسل قبلمون اسمشون چه بوده؟ نکته دومی که خب حالا اینا فرض میکنیم باقی بمانن، تو یا پس از مرگ نابود 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 میشی، صفر 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 میشی، یا در یک جهان دیگری به زندگی ادامه میدی. اگه صفر 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 بشی، خب حالا کتابات باشه، این فخر رو کی میبره؟ این ابتهاج و شادی رو کی عایدش میشه؟ تو اصلا صفر شدی، موجودی که صفره که دیگه شادی نداره که بگه شادم از این که اسمم هنوز هست، من سه قرن پیش مردم ولی هنوز میبینم اسمم اینجا و اونجا هست. و اگرم نه، تو در یک ساحت دیگری به زندگی ادامه بدی دیگه، تو ساحت دیگه که بیکار نیستی که نشسته باشی تو خیابونای تهران نگاه کنی ببین چند تا کوچه هاش به نام توئه. اون ساحت یه ساحت دیگری به تمام معنا. ما فکر میکنیم که مردگان ما رفتن اونجا نشستن و از اون بالا دارن به دنیای ما نگاه میکنن. اگر در یه زندگی دیگری هم به سر ببرن، اون زندگی ربطی به زندگی دنیوی نداره. این هم نکته دومه. و اما نکته سوم که وجود داره اینه که خب تو میگی که آثار من باقی خواهد ماند. آثار تو اگه باقی بمونه، تا وقتی برای تو چیزی داره که بدونن این اثر اثر توه، نه اینکه کتاب فلوتین رو تا همین الان تو حوزه‌های علمیه ما نزدیک 14 قرنه که به نام ارسطو جا زدن. بیچاره فلوتین کتاب رو نوشته، کتابش هم هست، استفاده هم ازش میکنیم، اما همه میگن اوتولوژی مال کیه؟ مال ارسطوه. بابا اوتولوژی بخشی از نهگانه ها و انعات های فلوتینه. مسجد شیخ لطف الله هست، اما به شرط اینکه ببینن سازندش تو بوده ای. مگه هر اثری مؤثرش هم به اندازه اثر عمر میکنه؟ نه، اسم این ممکنه از بین بره. چقدر ما الان اشعار داریم که به نام عمر خیام نیشابوری در میان من و شما تداول میشه، تعارف داره، من برای شما میخونم، شما برای من مسیج میکنید، میفرستید به نام عمر خیام نیشابوری. بیچاره گویندش عمر خیام نیشابوری نبوده، کسی دیگه بوده. تو فکر میکنی که اثرت اگر موند همیشه تو پیشانی اثرت نام تو وجود داره؟ نه، اینقدر آثاری تو عالم علم و هنر و فن وجود داره که ما اصلا نمیدونیم مبدعش کی بوده. تعجب میکنی؟ مبدعش کی بوده؟ و بنابراین بله، مبدعی زحمت کشیده، حالا به نام شخص دیگری این داد و ستد میشه. این به نظر من خطای بزرگه. اما خب از همه اینام که بگذاریم، آخرش اگر جاودانگی دوستی تو رو به شهادت میکشونه، پس بازم شهادتم باز وسیله شد برای چی؟ برای این که جاودانگی دوستی خودت ارضا کنی. بازم نشد آرمان.
بله بله. آیتور، یه مسئله خیلی مهم هست، اینه که حتی امروز خود حفظ حکومت هم یک آرمان شده. یعنی مثل من و شما نمیشینن بحث استدلالی فلسفی بکنن و به اون نتیجه برسن که یه قضاوت عقلانی بکنن. و همین دلیل، به دلیل حالا رسانه ها و پروپاگاندایی هست، خود حفظ حکومت تبدیل به یک آرمان شده برای خیلی ها. و در کنار این، خب ما خیلی وقتا میبینیم که خیلی از آدم ها مصرف ایدئولوژیک میشن، یعنی جان خودشون رو میدن، مال خودشون رو میدن برای حفظ این آرمان، آرمانی که گفتیم اینها فکر میکنن آرمانه، یعنی حفظ حکومت. یک حکومت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که من متوجه بشم که خب اینجا من دارم براش مصرف میشم، من دارم مصرف ایدئولوژیک میشم، من دارم شیء میشم در حقیقت براش، من کجا میتونم این معیارش چیه، کجا این رو من میتونم دقیق متوجه بشم؟
فکر کنم آقای دکتر، من فکر میکنم باز در اینجا هم سه تا چیز رو از هم تفکیک کنیم و حق هر کدامش رو ادا کنیم. نکته اول این که حفظ حکومت برای کسانی آرمان شده، این چیز نوظهوری نیست. همه کسانی که به لحاظ فلسفه اخلاق و با مصطلحات فیلسوفان اخلاق لذت طلبان افسار گسیختند، که بهشون میگیم آن کنترل هدونیست، لذت طلبان افسار گسیخته همشون اینجورن که برای یکی از وجوه لذت، حفظ اون وجه لذت را، اینو چی میدونن؟ آرمان خودشون میدونن. کسانی در عالم به دنبال این بودن که ثروت خودشون رو به هر قیمتی حفظ کن، کسانی می‌خواستن شهرت خودشون رو به هر قیمتی حفظ کنن، کسانی می‌خواستن احترام خودشون رو به هر قیمتی حفظ کنن، کسانی می‌خواستن آبروی خودشون رو به هر صورتی حفظ کنن، کسانی می‌خواستن محبوبیت خودشون رو به هر صورتی حفظ کنن، خب کسانی هم می‌خوان قدرت خودشون رو به هر صورتی حفظ کنن. شما اگر به لذت گرایی افسار گسیخته میل پیدا بکنید، معناش اینه که یکی از چیزهایی که به شما لذت فراوان میده اینو به هر قیمتی میخواد حفظ کنه. حالا یکی میخواد ثروتش رو به هر قیمتی حفظ کنه، یکی شهرتش رو، یکی آبروش رو، یکی احترامش رو، یکی محبوبیتش رو، یکی هم قدرتش رو میخواد به هر قیمتی حفظ کنه. بنابراین چیز جدیدی نیست. اون چیزی که جدیده و بسیار جای تأسف داره اینه که کسانی که ادعای دین و مذهب دارند و ادعای اخلاق دارند و ادعای عرفان دارند و ادعای این دارند که ما مردم به سوی خدا دعوت میکنیم، اینا بیان یه بتی بتراشند در کنار خدا به نام نظام حکومتی و بگن حفظ این نظام اوجب واجباته، وگرنه این روشی بوده که همه هدونیست های افسار گسیخته بی انان اینا در طول تاریخ داشتن. این برای من جای بسیار شگفتی داره که یک شخص که خودش رو متدین و مذهبی میدونه، روحانیه، مرجع تقلیده، اهل عرفان خودش رو تلقی میکنه، اهل سیر و سلوک عرض کنم که اخلاقی خودش رو میدونه، این بیاد بگه حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی یه بوتی درست بکنه به نام نظام و بگه اوجب واجبات، واجب ترین واجب اینه که اینو حفظ کنی، یعنی یک بت تراشی خیلی خیلی جدید. بنابراین این که بیان بگن و بعد کسانی هم بگن به به چه سخن عمیقی گفته شد، این نوعه، این جدیده. و الا هر کسی به دنبال اینه که یه چیزی رو تو زندگی به هر صورتی حفظ کن. هدونیست ها معمولا اینجورن دیگه. حالا هر کدامشون ممکنه یکی از این هشتا رو، یعنی اگه ثروت و شهرت و قدرت و احترام و آبرو و محبوبیت و علم را در نظر بگیریم و بعضیا به این اضافه میکنن زیبایی رو، خب یکی از دانم خوان به هر قیمتی که شده حفظ کن، به هر قیمتی که شده. حالا ولو در راه حفظ این اخلاق رو هم زیده پا چه بسا بگذارن و چه بسا حتی مناسباتشون رو با انسانهای دیگه که مصلحت اندیشانه نیست به هم زدنش اونم به هم بزنن، یعنی ارتباطشون رو با همسرشون هم به هم بزنن، ارتباطشون رو با فرزندانشون هم به هم بزنن. نو بودنش به اینه که یک شخصی با این دعاوی همچین حرفی بزنه و بقیه هم این حرف رو با اعجاب به عنوان یک سخن عمیق بپذیرند، یعنی یه بوت جدید، یک بوت جدید. ما فقط و فقط طبق تلقی شما باید خدا را به هر قیمتی حفظ کنیم، نه هیچ چیز دیگری رو. توجه میکنید؟ باز میگم افرأیت من اتخذ الهه و هواه فأضله الله علی علم. این شما مصداق این آیه اید، عنایت میکنید؟ باز دارم به زبان خودشونه، جدل دارم میکنم. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما فرمودید که کی حفظ نظام اصلا میتونه منطق داشته باشه. من خب در اینجا خیلی دیدگاه کانت رو قبول دارم. کانت میگفت که هیچ انسانی را ما نمیتونیم به حکم اخلاق ابزار قرار بدیم، هیچ انسانی را. انسان‌ها شخصند، کسند، شیء نیستند، چیز نیستند. فرق شخص و شیء در اینه که شیء را یعنی چیز را میشه بدون علم و اذن او به هر کاری گماشت. من هیچ وقت از بیلی که تو خونم دارم اجازه نمیگیرم که اجازه میفرم من میخوام این باغچه رو با شما بیل بزنم، نه، چون بیل یک چیزه، یک شیء، و چیز یا شیء رو میتونید بدون علم او و بدون اذن او به هر استفاده‌ای که خواستید بزنید. من از طناب میتونم هزاران استفاده بکنم، استفاده هم خیلی متنوع و متکثرن، ولی برای هیچ کدامش از ایشون اذن نمیگیرم. با یک کسی میتونم با همین طناب میتونم خودم رو خفه کنم، میتونم با این طناب دیگری رو خفه کنم، با این طناب میتونم کسی رو بندازم تو چاه، با این طناب کسی رو که تو چاه افتاده میتونم بکشمش بالا. اما شخص همیشه باید اگر استفاده ازش میکنیم با علم و اذن او باشه، تا وسیله قرارش نداده باشیم. من اگه بخوام از شما استفاده کنم باید کاملا با علم و اذن شما از شما استفاده کنم تا شما رو ابزار تلقی نکرده باشم. و تا اونجا پیش میرفت کانت که میگفت حتی اگر شما به من گفتید که بیا اینجا میخوام از تو که بنا هستی استفاده کنم و یک سردابه ای، یک زیرزمینی من برای شما درست کردم، باید بدانم که این زیرزمین رو چه استفادهش ممکنه بعدا ازش بکنید. اگه بخوام تو این بدونم شما تو این زیرزمین میخواید یه بیگناهی رو شکنجه کنید، خب من نمیسازم اینو برای شما. بنابراین نه فقط این که باید مزد مرا درست به همون مقدار که با هم قرارداد کرده ایم بپردازید، نه، باید بدونم که این زیرزمینی که میسازم میخواید شما بعداً چه استفاده از این زیرزمین بکنید، وگرنه اگه ندونم مزد منم پرداخته باشید، باز من ابزار کرده اید. چرا ابزار کرده اید؟ چون اگر گفته بودید میخوام اینجا شکنجهگاه درست کنم، من هیچ وقت نمیدونم بنایی بکنم برای شما. نمیتونید به من بگید میخوام اینجا دبستان بسازم و بعد برید بیمارستان بسازی. بیمارستان بسازم و دبستانی نمیتونی. من رو نباید ابزار بکنید. من دقیقاً باید بدونم که اولاً چه کاری از من میخواهید، ثانیاً از اون کار خودتون چه استفاده میخواهید بکنید، ثالثاً من به ازای این کار چه چیزی از شما دریافت میکنم. این ستا رو بدونم من ابزار نشدم. نظر میکنید؟ خب حالا بیایم سراغ این سوال شما بریم. اگر نظامی بگه که من از شما شهروندان چه کاری میخواهم، از کار شما چه سودی عائد میشود، در ازای اون سودی که عائد میشه من به شما چه میدهم، وقت در اون صورت حکومت ما رو ابزار قرار نداده. اما هیچ کدام از این ستا وجود نداره. حکومت ها جز به ندرت نمیگن که ما دقیقاً به ازای کاری که شما میکنید چه به شما خواهیم داد، و بعد خیلی از کارهایی که ما براشون میکنیم بعد از اون کار استفاده میکنن برای اغراضی که اون اغراض از ما مخفیه، ما نمیدونیم اغراض چیه. توجه میکنید؟ بنابراین ما داریم در واقع ابزار میشیم. به میزانی که شفاف سازی بشه کارهای یک حکومت به گفته امروزیان، به میزانی که افشا باشه هر چیزی، فاش باشه هر چیزی، ما کمتر ابزار واقع شدیم. ولی با این همه ابزار واقع نشدن صفر، من فکر میکنم تو هیچ حکومتی دو دنیا وجود نداره. آخر شهروندان کمابیش دید ابزاری بهشون وجود داره، یعنی یا کاری که ازشون میکشن دقیقاً اون کاری نیست که اول قرارداد بسته بودن، یا دستمزدی که بهشون میدن دقیقاً اون دستمزدی نیست که از اول قرار داشته بودن، و یا اهدافی که میگن از این کارها مدلیم دقیقاً اون اهدافی نیست که بعدها در جهت کار من رو در جهت اون اهداف به کار بگیرن. مخفی کاری وجود داره. اون شفاف سازی به گفته متعارف امروز اون وجود نداره و بنابراین ما ابزاری. اینا نکته دومه. اما نکته سوم که دیگه از همه به نظر من وخیم‌تره اینه که حکومت باید اوجب واجباتش حفظ مردم باشه، نه مردم اوجب واجباتشون حفظ حکومت باشه. حکومت باید 8 چیز به جامعه بده و به این معنا باید تا وقتی این 8 داره انجام میده حکومت در استخدام مردمه. مردم که نباید در استخدام حکومت باشن. ما مردم حالا یا طبق نظر هابز یا طبق نظر لاک یا طبق نظر رالز یا طبق هر نظری که حالا مباحث مختلفی داره، ما به 8 چیز نیاز داشتیم تو زندگی اجتماعیمون. اومدیم حکومت درست کردیم که این 8 چیز به ما بده، که اگر حکومت نبود ما از این 8 چیز محروم میموندیم. ما اومدیم به حکومت گفتیم ای حکومت، تو باید اول نظم و ثبات بدی به جامعه، بعد امنیت بدی به جامعه، بعد رفاه بدی، بعد عدالت بدی، بعد برابری بدی، بعد آزادی بدی، بعد برادری بدی، بعدم صلح بدی. ما اگر تو نباشی 8 رو نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین اومده ایم از خیلی از داده های خودمون و یافته های خودمون صرف نظر کرده ایم و بخشیده ایم به تو که به ازاش این 8 چیز ما بدی. بنابراین اوجب واجبات بلکه یگان واجب حکومت حفظ مردم از این هش راه، از این هش راه ما رو حفظمون بکنن. اون وقت بیان بگن که شما اول به خاطر یک اقراض هشگانه ای اومدید یه چیزی درست کردید، حالا این چیز میگه شما منو حفظم بکنید. توجه میکنید؟ حکومت ها باید حافظ مردم باشن، نه مردم حافظ حکومت ها. و این در باب همه نهادهای اجتماعی هم صادقه ها. توجه میکنید؟ نهاد خانواده باید در خدمت انسان ها باشه، نهاد اقتصاد، نهاد سیاست، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد علم و فن و هنر، نهاد قانونگذاری، نهاد اخلاق، حتی نهاد دین و مذهب. گفته حضرت عیسی گفت انسان را برای شنبه نیافریدن، شنبه را برای انسان آفریدن. وقتی میمدن یهودی ها میگفتن که تو شنبه اجازه دادی به مردم، با اینکه در آیین یهود شنبه باید هیچ کاری یهودی انجام نده، وقت تو چجور به یهودی ها اجازه دادی که در روز شنبه کار بکنن؟ وقت اون جمله خیلی عالی و عمیق عیسی که سبت را یا سبت را یا شنبه را برای انسان آفریدن، انسان رو که برای شنبه نیافریدن. آن چیزی که دین یهود گفته که در شنبه انجام ندهید، وقتی است که نفعی برای مردم داره در شنبه انجام ندادن اون کارها. حالا اگه به وقتی رسیدیم که انجام ندادن اون کارها نه فقط نفعی برای مردم نداشت، بلکه ضرر هم برای مردم داره، ما باید اون کار رو روز شنبه هم انجام. من حتی دین و مذهب رو هم معتقدم دین و ما نیمدیم فدای دین و مذهب بشیم. دین و مذهب است که باید به ما خدمت بکنه، ما خادم دین و مذهب نیستیم، دین و مذهب خادم ماست. اخلاق هم همینجوره. آیا ما میگیم راستگویی درست است برای اینکه راستگویی به تو خدمت میکنه، یا برای اینکه تو راستگویی خدمت کنی؟ تو راستگویی به ما خدمت میکنه. اگر میگیم راستگویی درست است و دروغگویی نادرسته، چون راستگویی به ما ضرر میزنه، ببخشید نفع میرسانه، و دروغگویی به ما ضرر میزنه. اخلاق هم در خدمت انسانه، همه نهادهای اجتماعی در خدمت انسان، همشون درست شدن برای اینکه انسان دیده کمیت زندگیش بدون اون نهاد لنگه، و حالا بیایم یه نهاد درست کنیم برای اینکه کمیت زندگی ما از لنگی در بیاد. حالا تازه خود اون نهاد اومده گفته که شما باید در خدمت من باشید. این در باب هیچ نهادی صادق نیست، از جمله نهاد حکومت.
آیا تو یه به عنوان سوال آخر یه نکته بسیار مهم هست، من این که شما گفتین حکومت باید خدمتگزار مردم باشه که مردم به اون هشتا برسن، یکیش آزادی، یعنی آرمان آزادی. امروزها تو این جامعه که امروز ما داریم زندگی میکنیم، به واسطه رسانه آزادی تبدیل به یک امر مبتذل شده، یعنی جوری مبتذل جلوش دادن، تخفیفش دادن، مثلا به این که فقط اینها به دنبال بی‌حجابی هستن یا مشروب خوردن یا چیزی که در عوام هست. اون آزادی اصیل رو میتونیم بگیم حکومت میاد میگیره و اون هفته دیگه هم از بین میره؟ یعنی اگر آزادی نباشه اون هفته دیگه هم اصلا هیچ وقت نخواهد بود، میتونیم چنین ادعایی بکنیم؟ و اینکه چطور ما میتونیم از این ابتذال بیرون بیاریم؟ منی که مثلا مخالف این دیدگاه حکومت هستم، من باید چیکار کنم امروز که اون آزادی رو در عمل نشون بدم، بگم که نه ببینید من واقعا دارم دنبال یک آزادی اصیلم و در اون آزادی اصیل دارم خود واقعیمو متحقق میکنم، پتانسیل هامو، اون خودی که باید شکوفا بشه. این یه بولی سوال دو بخشی است، اول به بخش اول جواب بدیم و بعد به بخش دوم سوال.
قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم، اول یک نکته مقدماتی رو عرض بکنم. من از این نکته خیلی استفاده کردم در جاهای فراوان و حالا یه بار دیگه هم خواهم گفت براتون، البته مکرره. میگن که یک وقتی دو تا سالک بودایی داشتن با هم سفر میکردن و به عادت همه سالکان بودایی که نباید در جایی وطن بگیرند و اقامت کنند و باید دائم در حال حرکت باشند، یا همیشه در حال حرکت بودند با هم. یک بار میخواستن از عرض نهری رد بشن، دیدن که یه دختر خانم جوانی ایستاده بود و این نمیتونست از عرض اون نهر رد بشه، از تلاطم آب و شدت و حدت آب میترسی. یکی از این دوتا راهب بودایی گفت که خانم شما رو دوش من سوار بشی، من از عرض نهر شما رو بگذرونم. این خانم اومد رو دوش این آقا سوار شد و رفتن اون طرف و پیادش کرد و اون رفت به راه خودش، این دوتا هم رفتن به راه خودش. بعد از سه روز یه جایی نشسته بود از صبحانه بخورن این دوتا راهب، یکی از این راهبا به دیگری گفت که من هر چه تأمل میکنم خیلی کار بدی بود که یه دختر جوان زیبا رو تو روی کول خودت گذاشتی و از این بره رودخونه بردیش اون طرف رودخونه. راهب گفت که من به اندازه زمانی که از عرض خیابون از عرض رودخانه بگذرم رو دوشم بود، ولی الان سه شبانه روز رو دوش توی اون خانم، یعنی من وقتی گذاشتمش پایین دیگه گذاشتمش پایین، تو سه روز ذهنت با این دختر جوان زیبا و برا اندام او اشتغال داری. اشتغال ذهنی مهمتر از اشتغال جسمانی و فیزیکی. متاسفانه باید بگم روحانیون ما اشتغال ذهنیشون به امور جنسی خیلی بالاست. اینه که اگه کسی هم گفت آزادی، با ذهنشون میده رو آزادی در امور جنسی. فکر میکنن هر مردی با هر زنی اگر سخنی گفت حتما یک عرض میکنن سر و سر جنسی، یه قرارداد جنسی میخوان با هم امضا کنن، میخوان حتما یک کار مخفیانه جنسی بکنن و انگار نمیتونن باور کنن که یک کسی به کس دیگه نگاه بکنه به عنوان یک انسان، نه به عنوان اینکه این جنسیتش با جنسیت من متفاوته. اینه که از اولی که من یادم میاد در این 66 سال ما هر جا در مجلات زمان شاه هم روحانیون رو حرفاش رو میشنیدیم میخوندیم، آزادی رو میگفتن ولنگاری، میگفتن بیبندوباری. تصورشون از آزادی فقط این بود که بیبندوباری جنسی و ولنگاری جنسی. نه، اینجوری نیست. بیاید بیرون از این ذهنیت، دراجع میکنید شما بیاید و مثل انسانهای دیگه ای گاهی در زندگی به مسائل جنسیتون بپردازید، بقیه زندگی رو بید آزاد از این مسائل زندگی کنید، کاملا اشتغال ذهنیتون تو عرض کنم که این امور نباشه. شکم و زیر شکم یه بخشی از زندگی آدمی و البته نیاز آدمی هم هست، ولی یه بخشی از زندگی. همونطور که شکم خارگان به هر چیزی نگاه میکنن میخوان ببینن آیا اینم خوردنیه یا خوردنی نیست، ما نباید به هر زنی نگاه میکنیم ببینیم آیا این زن رو میشه به بستر دعوت کرد یا نمیشه به بستر دعوت کرد. این اشتغال ذهنی متاسفانه روحانیان ماست و یه بخش از متدینان ما گمان میکنن همه همینن. نمیدن که نه آقا، انسانهای بهنجار یک درصدی از زندگیشون مسائل جنسیشونه، بقیهش هم دارن کارهای دیگه میکنن، دنبال علمن، دنبال شهرتن، دنبال ثروتن، دنبال تقرب الاللهن، دنبال چیزهای دیگهن، هر کدامشون دنبال آرمانهای خودشون. تعرضهای فراوانی که در این سالها صورت گرفته به خاطر اینکه یک پیشفرض تو ذهن این طرف تعرض کننده هست و اون پیشفرض اینه که این دنبال مسائل جنسیه. خیلی عذر میخوام، گویا این یک زن روسپیه، با اینکه من معتقدم یک زن روسپی هم به عنوان یک انسان احترام داره. زن روسپی هم اگر نخواد شما دست به طرفش دراز کنید، حق ندارید دست به طرفش دراز کنید، ولو زن روسپی هم باشید. توجه میکنید زن روسپی هم مثل یک زنی که غیر روسپیه حرمت انسانی داره، کرامت انسانی داره، نخواد حتی نگاه هم شما نمیتونید بهش بکنید، نگاه جنسی. اما خب وقت این تلقی رو ایجاد میکنن و این تلقی رو که ایجاد میکنن، اون طرف فکر میکنه که این یک طعمه جنسی که در به در به دنبال همبستری میگشته، میگه خب اگه به دنبال همبستری میگرده خب امشب ما ازش استفاده کنیم. خب اینو بذاریم کنار، اما فرضاً به سوال شما، ببینید آزادی، اولا وقتی ما میگیم آزادی باید نشون بدیم که آزادی که ما میگیم به حکم عقل و به حکم اخلاق انسان ها باید آزاد باشن، و تا گفتیم به حکم عقل و به حکم اخلاق، حدود آزادی رو هم همون اخلاق و عقل روشن میکنه که حدود آزادی چیه. عنایت میکنید حدود آزادی چیه؟ عقل و اخلاق اینو میگن میگن اگر عملی بود که اون عمل هر چه سود داره تو جیب خود عامل میره، هر چه زیانم داره از جیب خود عامل میره، و بنابراین نه سود اون عمل به دیگری غیر از خود عامل میرسه و نه زیان عمل به دیگری میرسه، عقل حکم میکنه ما نمیتونیم این آزادیشو بگیریم در این عمل. اما اگر عملی بود که این با دیگران هم آثار و نتایجش ارتباط برقرار میکنه، یعنی من عامل عملی انجام میدم فارغ از این که سودی که برای من داره یا زیانی که برای من داره، یه سودی یا زیانی هم به شما میرسونه، اینجا هم عقل میگه که من که با ایشون فرق نمیکنم، بنابراین همینطور که من نمیتونم به ایشون زیان برسونم، ایشون هم نمیتونه به من زیان برسونه، بنابراین آزادی من تا جایی است که به ایشون زیان نرسونم، کما اینکه آزادی ایشون هم تا جایی است که به من زیان نرسونه. توجه میکنی؟ اینم نکته دوم. و اما نکته سوم اینه که هر عملی که به انسان بخواد ارتقاء روانی و اخلاقی بده باید با آزادی صورت بگیره. پس من به دلیل سومی هم باید آزاد بگذارم انسان ها رو. و اون این که اگر اعمالی که این انسان میخواد انجام بده بخواد از لحاظ اخلاقی و روانی او رو ارتقاء بده، باید آزادانه انجام گرفته باشه. ببینید، من اگر بخوام پولی که به یک فقیر میدم منو ارتقاء روانی و اخلاقی بده، باید کاملا آزاد باشم که پول بدم یا پول ندم. اون وقت اگر با اختیار خودم با اراده خودم پول دادم، این پول دادن منو ارتقاء روانی و اخلاقی میده. اما اگر یک گدای بیاد پیش من، یک فقیری بیاد پیش من بگه که عرض کنم که فلان مقدار من کمک کن، و اگر کمک نکردی به کلانتری شکایت میکنم و تو رو به سیخ و میخ میکشند و داغ و درفش، خب حالا فرض کن من کمکم به این بکنم، من دیگه ارتقاء معنوی و اخلاقی و روانی پیدا نمیکنم. اخلاق وقتی به ما ارتقاء میده از لحاظ روانی و معنوی که ما در آزادی عمل اخلاقی انجام بدیم، وگرنه اگر بگن که شما خیلی متکبرید به خاطر اینکه 10 فقط تکبر نشون داده، میخوام شما به دادگاه بکشونیم، خب اینجا که من تواضع نشون دادم ارزشی نداره. تواضع نشون دادن من وقتی ارزش داره که چه تواضع نشون بدم، چه تواضع نشون ندم هیچ کسی متعرضم نمیشه. حالا میخوام با اراده خودم تواضع نشون بدم، با اراده خودم تکبر نشون بدم. خب پس میخوام بگم آزادی 3 فلسفه داره. یکی آزادی فلسفهش اینه که در حیطه زندگی شخصی هیچ دلیلی وجود نداره برای اینکه بشه کسی رو محدود کرد. این یک. دوم، در حیطه زندگی اجتماعی تا وقتی آزادی شخص هیچ ضرری به دیگری نمیزنه باید آزاد باشه. سوم هم این که شرط ارتقاء روانی و اخلاقی هر آدم اینه که اعمالش با آزادی صورت بگیره. این ستا هر ستا روشن میکنن که اولا چرا ما باید اخلاقی باشیم، ببخشید چرا باید آزاد باشیم، ثانیا حدود آزادیمون هم روشن میکنن. انات میکنیم و هیچ کنیم از نام به بیبندوباری جنسی رفتی نداره، هیچ کنیم این ستا فقط ای که عرض کردن.
بسیار بسیار ممنونم، خیلی لطف کردین آقای دکتر. اگر صحبت پایانی داریم من در خدمت شما هستم.
نه، من صحبت پایانی که ندارم. امیدوارم که ما هم مثل پدران و نیاکانمون نباشیم که دائما از این آرمان‌های اجتماعی فقط حرف می‌زدن. چرا همه روشنفکران، همه متفکران، همه مصلحان در طول قرن‌ها و در مورد کشور ما مخصوصاً از انقلاب مشروطه به این طرف راجع به این آرمان‌ها فقط حرف زدن و رفتن به خاک و هیچ کدوم از این حرفاشون در واقع عمل بهش اعتنایی نشد و ندیدن اون چیزی رو که اینقدر آرزوی دیدنشو داشتن.
در نسل جدید این رو نمیبینید که دست به عمل بزنن؟
چرا؟ میگم امیدوارم که اینجور نشه و نسل جدید دیگه این آرزوهاشو تا یه حدی محقق ببینن. حیفه که یک ملتی دائما هزینه بده ولی بعد از 100 سال احساس بکنه ما همون جای وایسادیم که 100 سال پیش وایساده بودیم. و متاسفانه تو کشور ما بعد از انقلاب مشروطه نه حکومت پهلوی و نه دیگه از اون به صد رتبه بیشتر حکومت جمهوری اسلامی نگذاشت که ما یک گام نزدیک بشیم به این آرمان ها. بله یک فرق فقط داشت که حکومت پهلوی جلو به این آرمان های اجتماعی رو کمابیش صد کرد برای مدرن کردن ما، این آخوندها صد میکنن برای اینکه ما رو به عقب برگردونن. باز این حسر اون حکومت داشت که لااقل برای مدرن کردن ما این آرمان های اجتماعی رو بهش بیتوجهی میکرد. اینا که برای بازگردوندن ما به یه گذشته که من نمیدونم گذشته تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه و چه حسنی داره بازگشت به این گذشته.
بسیار بسیار ممنونم، خیلی لطف کردین. چکرم.